أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شرح هدایه که ما میخوندیم اونجا به مناسبت کلمه آل میرسه. اونجا در اونجا یک حدیثی رو نقل میکنه که در باب صلوات بر محمد و آل محمد شیعه امامیه میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی علا را نمیارن فاصله کنن، ولی اهل سنت علا را فاصله میکنن. اهل سنت اینطوری در حقیقت نقل میکنن از پیغمبر اکرم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خب دوستان عزیز، من توجه داشته باشید، الان میزان الحکمه آقای ری شهری حفظه الله تعالی در دست منه. این چاپی که من دارم چاپ عربیه جلد 4. خب دارالحدیث چاپ کرده در کلمه صلوات. در کلمه صلوات من آمدم نگاه میکنم 3 حدیث نقل میکنه جناب آقای ری شهری، هر 3 حدیث هم از کنز الاماله. من تعجب میکنم کیفیت الصلاة علی النبی، کیفیت الصلاة علی النبی باید در اینجا یک روایت هم از روایات شیعه می آورد. حد دقلش ما در بهار الانوار روایات فراوانی داریم، در جاهای دیگه روایات فراوانی داریم که کلمه آل که آمده علا تکرار نشده. الان اینجا نگاه کنید، حدیث شماره 10798، رسول الله قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. این دوم. سومی، لما سئل عن كيفيه الصلاه عليه قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هر 3 روایت بعدشون میگه به وسائل الشيعه جلد 4 صفحه 213 مراجعه کنید. حالا من اجازه بدید الان وسائل الشيعه دم دست منه، جلد 4 صفحه 213 روایات شیعه رو نگاه کنم، بعد میخوام یه قاعده ای براتون بگم در باب فقه الحدیث. دوستان عزیز، در باب فقه و در باب اون مطلبی که در روایت مقبوله عمر ابن حنظله داریم که خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم. 213 این جلد، الان من جلده، بله نوشته انظر وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 213 باب 35. خب من جلد 4 را آوردم، این جلد 4 که بله صفحه 213، این که مسلسل نسبت به قبلش دیگه 600 خورده شروع میشه، از 613 به بعد شروع میشه این 4. منظور آیا در حقیقت ننوشته باب 35 از ابواب چی؟ خب این نجفی ها دعبشون این بود از قدیم که ابواب را آدرس می دادن در وسائل شیعه و سفر را اصلا آدرس نمی دادن، برای که می گفتن آقا شما ابواب را که داشته باشید فوری می تونید اون باب را پیدا کنید، در حقیقت بابی که می خواهید مثلا فرض می کنید اگر در تشهد باشه همچی چیزی. ولی ایرانی های ما الان به جلد آدرس میدن، مثلا میگن جلد 3 صفحه فلان. خب جلد 3 بعضی وقتا ما نمیدونیم که 3 منظور وسائلش چیه، چاپ آل البیت یا چاپ 20 جلدیه، باز باید به اون معجم آخرش به فهرست مراجعه کنی به دست بیاری. لذا قدیم در نجف، الان هم هنوز بعضی ها در همین ایران ما اینطوری آدرس میدن، همون به سبک نجفی ها باب را میگن، مثلا میگن کتاب وسائل شیعه ابواب دعا باب 35 دیگه، فوری در حقیقت میان. شاید تو با ابواب دعا باشه، من دعا را نگاه کنم باب 35 رو ببینم پیدا کنم، شاید خداوند زود به دست ما بده و لا میگذاریم برای فخص دیگری. بله اینجا اتفاقا چطور شامه ما قوی بود از یک طرف، از طرف دیگر نه، این رزق ما بود، روزی خداوند معین کرد که زود پیدا کنم. در ابواب و دعا صفحه 1135 جلد 4 وسائل شیعه اسلامیه اینجا نوشته که بله انا بی عبدالله علیه السلام قال کل دعا این ید الله، هر دعایی که خداوند خوانده می شود محجوبون ان السما، یعنی به آسمان نمیره، مانع وجود داره، حتی یسلا علی محمد و آل محمد. اینجا محمد و آل محمد دیگه علا نداره. باز داره الا بدع، صفحه 1136 الا بدع بالصلاة علی محمد و آل محمد. باز عرض و خدمت شریف با سعادت شما که لا پیغمبر اکرم فرمود لا تجعلونی که قدح راکب فان الراکبه یملا قدحه فیشربو اذا شاء، اجعلونی فی اول الدعا، که اینم در کتاب اسباب ورود حدیث ما معنا کردیم که یعنی چی این حدیث، چون در مجموع البحرین هم در این کلمه هست دیگه. عرض شد خدمت شریف با سعادت دوستان، بله باز امام صادق فرمود من کان، حدیث 11، من کان تلهو الالله عز و جل حاجتن فلیبدع بالصلاة علی محمد و آله، باز دنبالش داره ثم یختم بالصلاة علی محمد و آل محمد. بله اذا کانت الصلاة علی محمد و آل محمد، البته اینجا نداره سلو، مثل حدیث صیغه امر داشت، اینجا داره بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. بعد باب و استحباب بله صلوات بر محمد و آل محمد. ببینم اونجا یک روایتی میخواستم که اینطوری باشه که بگه صلوا علی محمد و آل محمد، مثلا فرض میکنیم که بله اینجا داره اللهم انی اسألوک به حق محمد و آل محمد، بله حالا دوستان اگر چنانچه یادشون باشه که من دنبال چی میگردم مرا یاری کنن در حقیقه، بله لمحمد و آل محمد. در تمام این موارد دوستان عزیز کلمه علا دیگه تکرار نشده در حقیقت، و حالا این کلمه علا که تکرار نشده من دنباله سخن را باز برمیگردم از همون مقدمه خصائص میخونم که میگه این از ملتزمات شیعه بود. بعد این کلمه را داره میگه در همون مقدمه صفحه 37 از کتاب الخصائص محمد علی النجار میگه و فی حاشیت اسمت علی الجامی منع الشیعه ادخال علا علی الال عند التسلیت علی النبی و آله و نقلوا فی ذلک حدیثا. جناب استاد نجار نقل کرده از اسمت در حاشیه ملا جامی. اینجا من یادم رفت که یکی از شروحی که بر کافیه وجود داره شرح مولا جامی، که این شرح مولا جامی را آقای استاد محمد جعفر زکی، محمد زکی جعفری ادیب دره صوفی تصحیح کردن و چاپ شده. چاپ های قدیمیش هم که الان در کتابخانه هست حواشی گوناگونی داره، حواشی گوناگون، حاشیه سیالکوتی هست، حاشیه میر سید شریف الدین جرجانی هست. نگاه کنید کتابی حاشیه میخورد که کتاب درسی باشه، کتاب درسی حاشیه میخوره، لذا حواشی بر انوار و تنزیل بیضاوی زیاده، قریب به 400 سال این کتاب درسی بوده به قول آیت الله واعظ‌زاده خراسانی. و من در تایید فرمایششون بگم که شهید ثانی وقتی میگه من به مصر رفتم انوار التنزیل بیضاوی رو درس گرفتم، قاضی نورالله شوشتری در مصر در 1019 به شهادت رسیده، ولی حاشیه‌ای داره بر انوار التنزیل بیضاوی در 4 مجلد که بنیاد پژوهش‌ها داره چاپ میکنه. شیخ بهایی در اصفهان بوده و حاشیه‌ای بر انوار التنزیل داره. آقا اون 3 تا حاشیه دارالکتب لبیب بیزون چاپ کرده از دولت قسطنطنیه، یعنی از ترک‌ها. یکی حاشیه قونوی که 20 مجلده کتابخانه دفتر دانشگاه رضوی داره، یکی حاشیه افندینامی 15 مجلده، یک حاشیه سومی را کتابخانه دفتر تبلیغات هم اینجا دم دست داره که باز اینم 14-15 مجلده. نگاه کنید کتاب درسی بوده، مولا جامی، ملا جامی کتاب درسی بوده، شرح کافیه کتاب درسی بوده، ولذا در اون حاشیه اونجا اگر من باز داره جلسه بعد پیدا کنم این رو دوباره خدمت دوستان عرض میکنم، چون نکته خیلی جالبیه. من یادم میاد همون زمان که ما هدایه میخوندیم این نکته رو استاد تذکر میداد که آقا در روایات شیعه فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد، علا رو نیاری، اما اهل سنت روایاتشون خوندیم از کنز العمال متقی هندی، علا الدین متقی هندی، که در حقیقت کنز العمال مبوب و تبویب شده جمع الجوامع مولا جلال الدین سیوطی است، متوفای 911. بله، مولا جلال الدین سیوطی روایات رو به ترتیب اول باب آورده، ولی اون آقا علاء الدین به ترتیب ابواب عنوانها آورده. ببینید در اون حاشیه اسمت که یکی از علما هست که بر کتاب حاشیه زده، گفته که منع الشیعه ادخال علا را علال آل عند تسلیه، نخ وقت صلوات فرستادن بر پیغمبر و آلش، و نقل و فیزاله که حدیثا، یک حدیث هم نقل کردن. اما ولتزم اهل سنه، اهل سنت ملتزمن ذکر اون علا را، ها برمیگرده به علا، چون حروف آقایون وقتی که ازشون اسم اراده بشه مؤنث مجازی هستن، وقتی ازشون اسم اراده بشه مؤنث مجازی هستن. والتزم اهل السنه ذکرها ردن علیهم، از باب رد بر اهل برشیه. پس ببینید خودش میگه دیگه، فان فی جمیع الاحادیث الصحیحه المذکوره فیها الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و آله دخل کلمه علی آله. لذا ایشون میگه در روایاتی که سنی ها نقل میکنه کلمه علا در هر دو وجود داره، فظاهر این که انما نقلوه موضوعون، ای از با جعلیه در واقع، شاید جعلی هم نباشه، شاید از باب یک مطلب دیگری باشه دوستان عزیز، از باب همون که خوز به ما خالف العامه فان الرشد، تقریبا اینطوری باشه. من یادم میاد برای اینکه باز خدای نکرده مثلا یک حرف سخیفی نگیم، در حقیقت علمی بگیم اینجا، ببینید علمای اهل سنت یکی از دعواهاشون اینه که در بعضی جاها علنا مخالفت شیعه میکنن، نگید آقا چرا امام فرموده خذ به ما خالف العامه، این فلسفه داره، من به شما آدرس میدم، المجموع ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی متوفای 676، کتابی داره در باب، سه تا کتاب در باب فقه داره، یکی به نام المجموع که شرح مختصر خرقی است، مختصر مزنی، ببخشید شرح مختصر مزنی، مزنی فتاوی شافعی را جمع آوری کرد، آقای نواوی آمده او را شرح نوشته، هم نواوی درسته هم نووی درسته، منصوب به نوا از بلاد شام و سوریه، که شرح کتاب دوم فقهی که داره به نام منهاج و طالبین، کتاب سوم المنهاج در فقه، ما یک المنهاج در اصول داریم، ما ناصرالدین بیضاوی که اینا 100 سال با هم فاصله دارن، یک المنهاجی در فقه داریم که خیلی شرحهای گوناگونی هم داره. این آقای ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی یا نووی که شرح صحیح مسلم هم داره به نام المنهاج به شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، اونجا میگه تختم بالیمین باشه یا بالیسار باشه، میگه آقا روایتی که رسیده بالیمینه، تختم بالیمین، ولیکن چون شیعه رافضه، اونجا تعبیر رافضه داره، تختم بالیمین میکنن ما انگشتر را در دست چپ میکنیم، خلافن لهم رغمن ل انف ابی تراب، معاویه اینطوری میگفت، اموی ها میگفتن رغمن ل انف ابی تراب، دماغ ابوالحسن ابو تراب را به خاک بمالیم. و آقای نمونه دوم در کتاب الفتاوی الکبری احمد ابن حجر هیتمی متوفای 974، صاحب کتاب السوائق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، که من این کتاب را هنوز فکر میکنم صمدیه خوندم که به 13 تومن خریدمش، در حالی که دوره کافی در اون زمان 8 جلدش 13 تومن نبود. ولیکن این احمد ابن حجر حیتمی که شرحی بر المنهاج نواوی هم داره به نام مغن المحتاج، ایشون در کتابی داره به عنوان الفتاوی الکبرى، 4 مجلد قطور طبع حجری در کتابخانه دفتر تبلیغات هست، جلد 2، همون اوائلش وقتی وارد میشه در باب دفن اموات میگه خب حالا که قبر بستیم چقدر بالا بیاریم؟ میگه سنت اینه که باید به اندازه 4 انگشت بالا بیا. تستیع اسمش رو میگذاریم در فقه، تستیع یعنی بالا آوردن. ولیکن چون سنت رافضه اینه که قبرهاشون رو بالا میارن، ما بهتر اینه که مخالفت کنیم با اونا، لذا قبرها رو حالت گنبدی بهش میدن. ما به مناطق اهل سنت که رفتیم تو قبرستان هاشون گاهی شرکت میکنیم در تشییع جنازه، میبینیم علنا. ولی یکی از رفقا میگفت اخیرا من دیدم در منطقه دیزباد که به صورت همین قبروی ما درست میکنن. بعد میگه از یک مولوی سوال کردم که چطور شدی دعوی شما عوض شد؟ گفت از عربستان دستور آمده که کار رو بکنه. نگفت فقه داره نداره چیزی داره، گفت آقا از عربستان دستور آمده که کار. خیلی خوب، ببینید در یک روایت در اون حاشیه ملا جامی نقل میکنه، نقل شده که امامیه منع کردن، یعنی دعبشون اینه و الا آقایون هیچ دلیل علمی نداره. یعنی ما چه بگیم صلی علی محمد و علی آل محمد، چه بگیم صلی علی محمد و آل محمد، این که اسم ضمیر نیست که اعاده جار واجب باشه. تازه اعاده جار هم اگر بر ضمیرم باشه، محمد ابن مالک صاحب الفیه در متن الفیه میگه من اصلا لازم نمیدونم که اعاده جار باشه، چون در قرآن بنابر قرائات معتبر اعاده جار نشده. این یک رسم است دیگه بین شیعه که آسان‌تره، میگن صل علی محمد و آل محمد، دیگه بیشتر از این نمیگن در حقیقت. و آل محمد، اما اینکه اون حدیثی که در حاشیه هدایه نقل کردن در حاشیه ملا جامی و غیر ذالک، آیا حدیث معتبری است یا حدیث معتبری نیست، من الان درباره او قضاوت نمی کنم، ولی دعب امامیه اینه که اینطوری میگن. این کلمه هم یکی از نشانه های مهمی است که ابوالفتح عثمان ابن جنی شیعه هست و در حقیقت آن وله. بعد دنباله این بحث را ادامه میده، میگه وقت کان من دواعی مصانعتی لشیعه، میگه انگیزه این که خودش شیعه نشون میداد، ببینید چیه؟ اینه که انکان زوا سلطان، صاحبان سلطنت که آل بویه بودن من شیعه بودن و کان متصلن بهم. ابن جنی هم که خیلی بونا ارتباط داشت به اقوال اصحاب. خب ما همیره میگیم آقا در بغداد که علمای حنابل هم بودن، علمای شافعی هم بودن، علمای مالکی هم بودن، مگر در اونجا اینها ارتباط داشتن با آل بویه؟ همون ارتباط کلی که تمام فقها داشتن اینا داشتن. و کان ها اولاه البویهیون حراسن الا اظهار شعائر شیعه، اینا خیلی حریص بودن، حراس جمع حریص، مثلا کرام جمع کریم، حراس بودن بر اظهار شعائر. شعائر دوستان اشتباه نکنید ها، ما الان از شما سوال کنیم جمع چیه، میگه جمع شعار، در حالی که جمع شعار نیست، جمع شعیره هست. مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه در ذیل آیه 3 سوره مائده میگه شعائر جمع شعیره، البته شعیره به معنی شعاره، البته شعار هم اگر خواسته باشیم جمع ببندیم، قاعده اقتضا میکنه که شعائر باشه. و منزاله که میگه چطور آل بویه شعائر را زنده کرد، دیگه این دو سه کلمه را من سریع‌تر بگم، اینه که و منزاله که این که در سال 352 در روز عاشورا معز الدوله اهل بغداد را ملزم کرد که نوحه‌گری کنند بر ابا عبدالله الحسین و اقامه معتمها کنند بر حسین ابن علی علیه السلام، ایشون نوشته رضی الله عنه، و امر کرد به غلق الاسواق، اسواق بازارها را ببندن، و علقت علیها المسوح، پرچمها را تعلیق در آورند، به آویزان کنند. و منعت تباخین من عمل اطعمه، گفت امروز کسی تباخت نکنه، تباخی نکنه. و خرجت نساء الرافضه، زنان رافضی همه بیرون آمدند، منشرات و شعور، در حالی که شعور موهاشون را پراکنده کرده بودند، مخاط الوجوه، صورتهاشون را مثلا فرض میکنیم خیلی به حالت عزاداری در آورده بودند. یلتمنه و یفتن الناس، یلتمنه لطمه بر خودشون میزدن و یفتن الناس، الله یفتن الناس در تاریخ نقل شده، این عبارت ها هست در تاریخ آل بویه. من یک مقداری درباره آل بویه نمیدونم در کدوم کتابم صحبت کردم، در تاریخ منهج شناسی فقه و فقها که داشتیم صحبت میکردیم درباره شیخ مفید و بله درباره شیخ مفید و سید مرتضی که داشتیم صحبت میکردیم یک مقداری بحث کردیم. و در سنه 351 در شهر ربیع الاخر کتب العامه علی مساجد بغداد، یعنی در حقیقت توده مردم بر دیوارهای مساجد بغداد نوشتن، لعن معاویه ابن ابی سفیان، یا لعن معاویه، ها کتب العامه لعن معاویه ابن ابی سفیان، لعن معاویه را و لعن من غصب فاطمه فدکن، کسانی که غصب کردن از فاطمه، از فاطمه علیها السلام فدک را. و من اخرج العباس من الشورا و من نفى ابا ذر غفاری را و من منع دفن الحسین عند جده و لم یمنع معز الدوله من ذلك، مردم عوام اینها را می نوشتن و معز الدوله من این نمی کرد. بله. و بلغه ان العامه قد محو هذا المكتوب، گفتن آقا بعضی باز آمدن ایران برداشتن، فامر ان یکتوب، دستور داد اون مکتوبی که محو کرده بودن قبلا چی بود، یعنی سنی های حنابل از بین برده بودن، این بود: لعن الله الظالمین لآل رسول الله من الاولین والآخرین، و تصریح به اسم معاویه فلان فکتب ذلك، این رو دوباره دستور دادن نوشتن. و در سنه 354 منعت دیلم به بغداد الناس ان یذکرو فضائل الصحابه، دیلمی های خیلی داغ که آمدن در بغداد مستقر شدن، اینا اصلا فضائل صحابه را منع کردن و کتب سب السلف علی المساجد. میگه که انهو در عصر آل بویه تقریب و نزدیک شدن به کسی که به آل بویه بود به ماتت تشیع، یعنی به اون آقا لقب تشیع، به سله تشیع، به هیکل تشیع، به شعار تشیع بود. اول انتصاب الى الفرس، یا باید خودتو به ایران نسبت میدادی که به اونها نزدیک میشدی. و این باعث شد که در حقیقت به قول ایشون ها ابوالفتح و عثمان ابن جنی هم خودش را در حقیقت یک جوری به تشیع بزنه که بتونه به اینا نزدیک بشه، در حالی که ایران ما تکریم میکنیم، ما شأن ابوالفتح و عثمان ابن جنی را بالاتر از این میدونیم که خودش را به تشیع بزنه. نه، سنی ها خیلی متعصب ترن از این که به سادگی خودشون را به شیعه بزنن، ممکنه شیعیان خودشون را به سنی بزنن تا جانشون حفظ بشه، اما سنی ها هیچ وقت دلیلی نداره، چون هیچگاه شیعه ها، ما در موارد نادری که از جهالت شیعیان صادر شده، نگاه کنید موارد نادر که از جهالت شیعیان صادر شده و علمای شیعه با شیعیان غر زدن، جلوش گرفتن، این بوده که سنی ها را بکشن. و او در دولت صفویه بود که وقتی مرحوم محقق کرکی وارد هرات شد و خبر شد که سربازان شاه طهماسب، شاه حسین صفوی، سیف الدین تفتازانی را بکشن، کشتن، که ایشون حکیم بود، ایشون متکلم بود، غیر از اون تفتازانی معروف، نه، ایشون سیف الدین تفتازانی بود، سیف الحجه تفتازانی بود و متکلم بود، مرحوم محقق کرکی داد کشید سر شاه، گفت این با همی وضع های تو مبلغ اهل بیت باشی، ایشون رو نمی کشن تا من باش مناظره می کردم، او قبول می کرد، او از مبلغین اهل بیت علیهم السلام بود. بالاخره دوستان عزیز توجه داشته باشید که در باب فتاوی نادری که از ابوالفتح ابن جنی در آوردن اثبات کردن و به زور و غیر ذالک که به هر حال ایشون مثلا حنفی بوده. اینا چیزهایی است که دیگه باید در حقیقت در جای دیگر بحث کرد. البته مذهب کلامیش معتزلی بوده، مثل مرحوم ابو علی فارسی دوستان عزیز، مثل ابو علی فارسی و خیلی از علمای اون دوره که شیعه 12 امامی بودن در نزد اهل سنت در جمله معتزله معروفن، چون مذهب معتزله و تشیع بسیار نزدیک به همن. یعنی معتزلی ها را باید برگرفته از عقلانیت شیعه دانست، چون اونها مذهب خودشون را در علم کلام به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسونن و علی ابن ابی طالب هم که رأس بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رأس العقلا هست معتزله. و به همین جهت هم هست که بعضی از نویسندگان اهل سنت خیلی دقت نمی کنن علمای شیعه را هم جزء معتزله حساب می کنن. مثلا محمد حسین ذهبی در تفسیر و المفسرون، مرحوم شیخ طبرسی رحمت الله علیه صاحب مجمع البیان و مرحوم سید مرتضی علم الهدا را در جمله معتزلیان حساب کرده. دوستان عزیز این 5-6 جلسه ای که من براتون گفتم پشت سر هم گفتم، ولی بعد تقطیع خواهد شد، یک بسم الله انشالله خواهیم گفت که در وسط درس بگذارن و انشالله که موفق و معید باشید. میخواستم کتاب خصائص و شخصیت این بزرگوار را برای دوستان توضیح بدم و تمام اون چرا که در پرانتزم هی میگفتیم نکات ادبی بود که اگر با یک بار گوش کردن مطلب را برای شما جا نیفتاد و فرطی شد در این بین، دو بار گوش کنید. فکر میکنم در ادبیات ما خیلی بیشتر از این باید سرمایه گذاری کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.